أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
حكمت عرشية صفحه 88 و اما سبب الموت الطبيعي فليس كما قالته اقوام جالينوس وسائر الاطباء الطبيعيين في بيان من ان عروضه لاستيلاء الحراره على رطوبات البدن فتفنيها ثم تفني بفنائها ولهذا قالوا ما هو سبب الحياه هو سبب الموت ما هو سبب الحياه هو سبب الموت وعللوه ايضا بوجوه اخرى مقدوحه مدخوله مثل تناهی قوى الجسم و وصحیح لو کان بالاستقلال و اما اذا کان به امداد الویین فلا مثل حکایات نجومیه اکثرها مجازفاتون توق اوونن فضلن ان یقین. خب در این حکمت عرشیه جناب ملا صدرا به یکی دیگه از مباحث اشراق هفتم میپردازیم. اشراق هفتم درباره امکان و وجوب و قوه و فعل و اثبات طبیعت در هر متحرک بود و بحث حرکت و از اینجا میخواد به یکی دیگه از فروعات بحث که سبب موت طبیعی هست بپردازه، برای اینکه در حال یک نظر ملا صدرا این است که یک حرکتی در نفس اتفاق میفته، به سمت کمال حرکت میکنه، وقتی به سمت کمال حرکت کرد از بدن مفارقت پیدا میکنه و موت طبیعی حاصل می شود. البته موت رو تقسیم کردن به موت طبیعی و موت ناگهانی یا موت اخترامی. موت ناگهانی و فجعهی موتی است که انسان منتظر اون نیست و انتظارش رو نمی کشه و تحقق پیدا میکنه. ولی موت طبیعی موتی است که انسان منتظرش است. برای کسی پیر شده و فرتوت شده، دیگه توان و رمق ازش گرفته شده، خب دیگران منتظرن که این شخص و خودش هم منتظره که دیگه از این دنیا برود. در فلسفه این تقسیم بندی رو قبول ندارن، یعنی اینطور نیست که بگیم فلسفه هم دو نوع موت قائله. نه، همه موت ها موت های طبیعی هستند در فلسفه. در طبیعیات و در فلسفه همه موت ها موت های طبیعی هستند، یعنی در واقع هر کسی بمیرد این زمان مرگش به صورت طبیعی فرا رسیده، ولو ممکنه با یک تصادفی باشه، با یک غیر منتظره باشه، نسبت به انسانهای دیگر غیر منتظر است. ولذا وقتی بحث از علت مرگ طبیعی می شود، مرگ های ناگهانی رو هم شامل میشه این بحث. خب حالا سبب و علت موت طبیعی چیست؟ اینجا بحث طبیعت شناختی است، لکن ملا صدرا نمیپذیره این تبیین طبیعت شناختی رو، خودش تبیین فلسفی ارائه میده. ولی بعد در تنبیه انعکاسی که بعد از این حکمت عرشیه است، گویا یک اشکالی به ذهن ملا صدرا میرسد که خب اگر تبیین طبیعی فلسفی مرگ سبب موت تبیین فلسفی داره پس و شما تبیین‌های طبیعی دیگر رو نپذیرفتید، پس شما قائل به تبیین طبیعی برای مرگ نیستید. ملا صدر میگه چرا هستیم. یه تبیین طبیعت شناختی هم جناب ملا صدر در تنبیان انعکاسی ذکر میکنه. در واقع در این حکمت و عرشیه، چون حکمت است و عرشیه هم هست، به تبیین فلسفی سبب موت میپردازه و در تنبیهان انعکاسی تبیین طبیعت شناختی رو بیان میکنه که و گمان نشه که حالا مثلا با بحثای فلسفی میخواییم بحثای طبیعت رو انکار بکنیم، نه خیر، اونجا هم سر جای خودش. ولی تبیین طبیعت شناختی که ملا صدر میگه با تبیین طبیعت شناختی که دیگران گفتن هم متفاوته. خب حالا دیگران چه تبیین طبیعت شناختی برای علیت موت، موت طبیعی گفتن؟ میفرماید که طرفداران جالینوس و بقیه پزشکان، پزشکانی که به هر حال روی کرده طبیعت گرایانه دارن و توجهی به مباحث فلسفی ندارن، تبیینشون اینه که میگن موت طبیعی وقتی عارض انسان میشود که حرارت غریزی استیلا پیدا کنه بر رطوبت و رطوبات بدن. چون اینا معتقد بودن که به هر حال یک حرارت غریزی در بدن هست که غیر از حرارت غریبی هست، یه حرارت غریبه هست که از بیرون میاد وارد بدن میشه. مثلا آدم سردش میشه کنار بخاری میشینه و از حرارت بخاری استفاده میکنه، این حرارت حرارت غریبه است، از بیرون اومده. اما حرارت غریزی حرارتی است که از درون به وجود میاد، یعنی در اثر مزاج این حرارت تحقق پیدا میکنه. این حرارت هم منشأ حیات، حرارت غریزی هم منشأ موت است. اگر این حرارت بر رطوبات استیلا پیدا کرد، اونقدر غلبه پیدا کرد که رطوبات رو این حرارت از بین برد، وقتی رطوبات از بین برود باعث می شود که حرارت هم از بین بره، یعنی هم حرارت باعث زوال رطوبات می شود، هم رطوبات وقتی زوال پیدا کرد باعث زوال حرارت غریزی می شود. وقتی حرارت غریزی از بین رفت، خب انسان از بین میره و در واقع موت عارضش می شود. اما اگر حرارت غریزی و رطوبت اعتدال داشته باشند، چون مزاج اعتدال بود دیگه، چون یاد تو باشه گفتم عناصر چارگانی آب و خاک و هوا و آتش وقتی با هم جمع شدن، هر کدوم اینا یک کیفیتی دارن. آتش کیفیتش حرارت است، حرارت غریزی. آب کیفیتش رطوبت است. هوا کیفیتش برودت است. خاک هم کیفیتش یبوست است. اگر اینا اعتدال پیدا کردن مزاج به وجود میاد، مزاج تحقق پیدا میکنه. مزاج کیفیت معتدله برگرفته از کیفیات عناصر اربعه است. خب اگر حالا این حرارت غلیظی غلبه پیدا کرد و رطوبات را از بین برد، آسیب میزنه دیگه به عنصر آب. وقتی به این عنصر آسیب زد، بدن آسیب پیدا میکنه. بعد این آسیب به حرارت و عنصر آتش هم آسیب میزنه. البته این عناصر ترکیب شدن ها، به صورت منحاز و مستقل نیستن. وقتی این آسیب ها پیدا شد، نتیجهش این میشه که عرض کنم دیگه موت عارض انسان می شود. پس ما هو سبب الحیات هو سبب الموت، همون چیزی که سبب حیاته که حرارت غریزی است، اما اعتدالش سبب موت می شود آنگاه که استیلا و غلبه بر رطوبات بدنیه پیدا. ملا صدر می فرماید ما این سببیت رو برای موت طبیعی قبول نداریم. حالا بعد توضیح می‌دهم. یه دلایل دیگری هم برای سببیت موت گفتن که اینا میفرماید همشون مقدوح هستن، مدخول هستن، یعنی هم نقد برشون وارده و هم مردودن، یعنی هم در واقع این دلائل باطل است، اصلا نتیجه رو نمیشه، هم خب نقدایی برشون هست، یعنی همین دلائل نتیجه رو اثبات نمی کنه، هم خود مقدماتشون مشکل داره. مثلا فرض کنید گفتنی که از سببیت موت طبیعی تنهایی قوای جسمانی است. وقتی قوای جسمانی متنهایی باشن، خب کارکردشون هم متنهایی هست. می فرماید مولا صدوق اینو جواب میده، میگه چرا باطله، میگه این حرف درسته، تنهایی قوا داریم، قوای بدنی متنهایی هن. اما اگر استقلال داشتن این میتونستن تنهایی قوا سبب موت طبیعی بشه. ولی اگر بگیم که این قوای متنهایی بدن همیشه در واقع به امداد علوی و نیروهای عقلی مدد رسانی میشن، در اون صورت ولو متنهایی باشن ولی میتونه دوام بیاره و عمر بیشتری انجام بده. مثلا به جای فرض کنید 70-80 سال 90 سال میتونه 500 سال 1000 سال 2000 سال دوام بیاره، چون نیروهای علوی هستن که اینا رو در واقع امداد رسانی میکنن. بعضی دیگه اومدن گفتن علل موت طبیعی عرض کنم مسائل مربوط به مسائل نجومی هست. مثلا فرض کنید یک کسی طالعش غروب پیدا میکنه میمیره، یا مثلا اقتران در کواکب صورت میگیره میمیره، حالا یه وقت اقتران سعده، یه وقت اقتران نحسه. خب اقتران نحس صورت گرفت، طرف سقط میشه، خلاصه از دنیا میره. اما اگر اقتران سعد بود، نه دوام میاره و عمر بیشتری داره. یا مثلا فرض کنید یک کوکبی غروب پیدا میکنه و بعد باعث میشه که این شخص بمیره، میگه اینا همش مجازفات هستن، اینا همه گزافه‌گویی هستن، هیچ کدومش حتی ظنی رو ایجاد نمیکنه، چه رسه به یقین. بله میشه اینا رو علائم موت دانست، اما علت موت نیستن، اینا علائم موتن، اما علت و سبب موت طبیعی به شما نمیان. خب پس سبب موت طبیعی و حکمت موت طبیعی چی هست؟ میفرماید حرکات نفوس است به طرف کمال. خب وقتی نفس سیر تکاملی پیدا کرد، دیگه نیازی نداره به این عالم دنیوی و عالم بدنی، لذا جدا میشه و مرگ موت طبیعی عارض میشود. پس علت عروض موت طبیعی به انسان توجه نفس است به مراتب کمال، به مراتب استکمال. و این توجه هم یه توجه غریزی است، یه توجه جبلی است، نه ارادی. حتی منکران معاد، حتی منکران خدا هم نفسشون به صورت جبلی و به صورت غریزی یه توجهی دارن به خدا و سلوکی الی مبدأ الاعلا دارن همه. حالا البته هر کسی به اسم خاصی خدا رو ملاقات میکنه، یه وقت کسی با اسم مثلا ارحم الراحمین خدا رو ملاقات میکنه، یه وقت کسی با اسم اشد المعاقبین خدا رو ملاقات میکنه، ولی همه به سمت خدا هستن، به سمت خدا میرن. الا الله تسیر الامور، همه به سمت خداوند حرکت میکنن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، استثناء هم نداره. پس بنابراین وقتی این نفس به یه فعلیتی از کمال رسید، از بدن جدا میشود. ولی اینجا دو تا نکته رو باید توجه کنیم. یه نکته عرض کردم که این توجه الالله و این توجه به کمال غریزی و جبلی نفس است، ارادی نیست که بعد بگیم خب آدم کافر که اصلا توجه به خدا نداره، اراده به خدا نداره. نه، نفس به صورت فطری و ذاتی و غریزی به سمت خدا می رود. حالا عرض کردم با چه اسمی از اسماء خدا خدا رو ملاقات میکنه، اینجا متفاوته. نکته دوم که مهمه بهش توجه کنیم اینه که وقتی گفتیم شد نفس وقتی به کمال و فعلیت رسید از بدن جدا می شود، یعنی بدن از او جدا می شود، در واقع یک موت طبیعی عارض انسان می شود. این فعلیت منظور فقط فعلیت عرض کنم خدمتتون سعادت محور نیست، ممکنه فعلیت فعلیت شقاوت محور باشه، یعنی شخص به فعلیت شقاوتی رسیده، به فعلیتی رسیده که به قول مولا صادق فهم صفات ردیعش برش غلبه پیدا کرده. به خاطر اینه وقتی خدا رو ملاقات میکنه ممکنه با اسماء خاص خدا رو ملاقات میکنه، مثلا با اسماء جلالیه نه جمالیه، با اسماء عرض کنم قهر خدا نه با اسماء لطف خدا و رحمت خدا. پس بنابراین هر نفسی که از بدن جدا شده حتما این فعلیت رو و این توجه رو و این فعلیت رو پیدا میکنه، بذار بدن رو رها میکنه. حالا البته این تبیین فلسفی است، اما خب یه تبیین طبیعت شناختی هم میخواد، این کافی نیست، این برای تبیین پزشکی هم نیاز داریم که مولا صدر عرض کنم اینو در تنبیون انعکاسی بیان میکنه. اگر اجازه بدی این متن رو بخونیم بعد تنبیهون انعکاسی رو هم بخونیم تا ببینیم به هر حال دقیقاً این دو تبیین چه تفاوتی داره. حکمت ارشیه و اما سبب الموت طبیعی فلیس کما قالت اقوام جالینوس و سایر الاطباء الطبیعیین فی بیان من و اما سبب الموت طبیعی نیست آنگونه که اقوام و طرفداران جالینوس و بقیه اطبای سائر و نهیم بقیه از بقیه اطبای طبیعی گفتن در بیانشون. چی گفتن اونا؟ من در واقع بیان مقالت ها هست. اینا گفتن که ان عروزه لاستیلاء الحرارت علی رطوبات البدن، گفتن عروز موت طبیعی به خاطر استیلا و غلبه حرارت غریزی است بر رطوبات بدن، حرارت غریزی و درونی نه حرارت بیرونی. فتفنیها ثم تفنی بفنائها، فتفنیها یعنی افنا می کند این حرارت رطوبات را، نابود می کند این حرارت غریزی رطوبات را، سپس تفنی یعنی فانی می شود این حرارت به فناء رطوبات. و لحاظا قالو به همین خاطر گفتن ما هو سبب الحیات و سبب الموت، این ما موصوله بگینه نافیه، یعنی الذی هو سبب الموت اون چیزی که سبب هو سبب الحیات اون چیزی که سبب حیات هست، چی بود سبب حیات؟ حرارت غریزی، همون سبب موت می شود. چون عرض کردم خدمت شما حرارت غریزی است که تا زمانی که حرارت غریزی در بدن هست انسان زنده است. بعد همین حرارت غریزی سبب موت هم می شود که وقتی که رطوبات و همه رو از بین ببره. دیگه مثلا گاهی خودم سن که میره بالا، حالا شما خیلی اینو تجربه رو کسب نگردید، وقتی سن میره بالا آدم دیگه بی حال میشه، از 4 پله بالا میره نفسش میگیره، این به خاطر اینه که رطوبات بدنش کمه. توجه دارید؟ لذا بدن خود حالت مندرس پیدا میکنه، فرتوت میشه، پوست اینطور مچاله میشه، این بخواد یکی رطوبت کم شده. حالا طبق طبیعت قدیم و عللوه ایزن به وجوه اخرى، یه استدلال های دیگری هم بیان کردن برای سبب موت طبیعی. باز طبیعیون استدلال دیگری کردن که این استدلال دیگر همشون مقدوحتن مدخولتن. مثل چی؟ استدلال دیگر مثل چی؟ دیگه اینو خب میدونید، مثلا مثلا میتونید بگین اعنی مثلا، مثل عطف به عطف بیان به وجوه کسی اخرى باشه، مثلو خبر مبتدای مقدر باشه، هر جور خواستید بخونید. مثل تناهی قوال جسم. مثلا گفتن قوای جسم متناهی هم، حتی قوای نیروهای جسمانی متناهی باشد و طبیعتا یه کارکرد کوتاهی دارن، عمر کوتاهی دارن، بعد از بین میرن. مثلا بعد پشه ها، مثلا پشه های یه روزه هستن، یه روز بیشتر عمر نمی کن. بعضی حیوان ها مثلا یه هفته عمر می کن، بعضی حیوان ها مثلا یه ماه عمر می کنن، بعضی حیوانات هم مثلا نه عمرشون مثلا 200 تا 300 سال عمر دارن. اینطوری هم دیگه به خاطر همین در واقع نیروشون هست که چقدر نیرو مثلا قوی باشه که کارکرد بیشتر یا کمتری داشته باشه. میگه و هو صحیح، مولا صدر میگه این علتی که گفتن صحیحه، درسته این. البته لوکان بالاستقلال، اگر قوای جسم مستقل باشن و اما اذا کان به امداد علوی، اما اگر این قوای جسم به سبب امداد رسانی موجودات مجرد باشن، فلا، یعنی چی فلا؟
فلا صحیحان،
یعنی فلا صحیحان، یعنی اینطور نیست که بگید این کارکردش هم محدوده، نه، میتونه کارکرد بیشتری داشته باشه، چون امداد آسمانی و موجودات مجرد پشتیبانش هست. و مثل حکایات نجومیه، حکایات نجومیه رو هم برای سببیت موت طبیعی گفتن.
استاد بالاخره تناهی و بابا، حالا فرض
کنید
یه ما بشه
100 سال، 100 سال نمیخواد بگه نامتناهیه، ولی دیگه مثلا فرض کنید دیگه اینطور نیست، مثلا 70-80 سال، 2000 سال، 3000 سال، 100 هزار سال. نه نمیکنه، نه آخه اینا خیال کردن چون این تناهیه پس به خاطر این تنهایی، نه، تا زمانی که اراده موجود مجرد است میتونه حیاتش ادامه بده، به سبب موت نشد. حکایت نجومیه که عرض کردم مثل اقتران سعدین، اقتران نمیدونم نحسین، عرض کنم خدمت شما غروب کوکب امثال ذلک، اینها همه میگه اکثرها مجازفاتون، اینا همه جزافه و گزافه هستن. لا توقع ظنن، ظنی رو تحقق نمی بخشن، فضلن الیقینه، یعنی اگر همینا درست باشه اینا لوازمن نه ملزومات، معلولن نه علت، علامتن نه علل. خب پس چیه سبب موت؟ جناب مولا صدر می فهمن فنقو سبب الموت و حکمتهو، سبب موت و حکمت موت هیه، دیگه هیه به اعتبار حکمته، اگر حکمت نبود، البته به اعتبار حرکات هم هست که خبر مبتدا خبر تابع هم، هیه حرکات النفوس نحو الکمال. حکمت موت عبارت است از حرکات نفوس به طرف کمال است، چون نفوس به طرف کمال میرن، لذا وقتی به کمال رسیدن موت حاصل میشه، چون ما موت و کمال میدونیم، موت و نقص نمیدونیم، زوال نمیدونیم، موت نمیدونیم، فوت نمیدونیم، وفات میدونیم. الله یتوفل انفس حین موتا تتوفل ملائکه، فوت غلط، فوت ناگهانی جوان ناکام و فلان و همینا، این غلطه، وفات فلانی. فرمد از لحاف طبیعت غایاتون، برای که برای این نفوس در طبیعت، حرکات نفوس یعنی در طبیعت غایاتیست، حرکت غایت داره، کما برهن علی، برهان شده بر این مطلب که حرکات هم مبدأ دارن هم غایت دارن. و کل ذی غایت فی حرکاتی اذا بلغ غایته او وقف عن الحرکه، و هر صاحب غایتی در هر کارش وقتی به غایتش رسید حرکت توقف پیدا میکنه، البته به اخذ فی حرکت اخرى، شروع میکنه حرکت دیگه ای رو. البته ان بقی له نقصان ینجبر بالحرکه، اگر نقصانی براش باقی بماند، عرض کنم خدمت شما، جبران میشه وسیع حرکت تا که الا ان ينقلب فعلا محضا و عقلا صرفا. تا وقتی که این نفس طبیعت محور بشود عقلی و مجرد محض، یعنی تا زمانی که هنوز به مرتبه نفس حسیه، نفس خیالی حرکت داره، اما وقتی به عقل رسید منقلب شد به فعلیت محض، به عقل صرف. البته عقل صرف حالا به اندازه هر کسی، خود عقل صرف هم مراتب داره، بله، تا زمانی که بله مثال خیاله، کما فی قولی تعالی و ینقلب الى اهلی مسرورا، یعنی شادمان به سوی اهلش باز میگردد. این الى اهلی ملا صدر اهل رو به اصل معنا کرده، ینقلب الى اصلهی مسرورا. اصل نفس چیه؟ عقل نفس به عقل خودش که اصل خودش از برمیگرده و مسرورانه هم برمیگرده. نفس نه اول قایه، بله. فکل تعطل و وقوف عن الحركه في ذوات النفوس بما هي ذوات النفوس بواسطه انتقالها الى نشأه اخرى. به واسطه خبر فکل تعطل بگیرید، میگه هر تعطلی و وقوفی از حرکت در ذوات النفوس، از اون جهت که ذوات النفوسن که ذوات النفوس حرکت کردن، یه جای توقف کرد حرکتشون، این به واسطه انتقال نفوس است به نشأه دیگر. چون نشأه دیگر میخواد برود، یعنی چون به فعلیتی رسیده، به کمالی رسیده و میخواد به نشأه دیگر برود، این حرکتش دیگه توقف پیدا میکنه. فسمی له، نامیده میشود برای چنین معطلی، برای همین ذوات نفوسی. حالا اگر سمی لها بود شاید بهتر بود. فسمی لها یعنی برای این ذوات نفوس، فی عالم حاضر حرکه، عالم حاضر حرکه یعنی چی؟ دنیا. نامیده می شود برای این ذوات نفوس در این دنیا موتن، یعنی این شخص مرد، این شخص ماته. و فی عالم آخر ولادتون و حیاتون اخرویه، اما اگر نگاه اخروی داشته باشید، یه ولادت، یه حیات اخروی است. به لحاظ دنیوی میگیم طرف بیچاره مرد، بیچاره از دنیا رفت. خب این به اعتبار اینه که این از اینجا رفته، مثل اینکه فرض کنید کسی تو خانه مخروبه ای میره توی خانه وسیع تری. خب اینایی که اینجا هستن اونو ندیدن، این بیچاره این خونه بردنش بیرون، این نمیتونه بعد جای دیگه، جای بهتری دارن میبرنش، یعنی در جای وسیع تر به لحاظ هستی شناختی کامل تره. حالا این شخص وضعش بهتر بشه یا نشه، بحث دیگه از بستگی داره یه حرکتش به چه سمتی بوده. رسیده، بله دیگه، نمیدونم توجه این... نه چرا نه ببین بله دیگه تبیین فلسفی است، تبیین فلسفی. فیلسوف که نمیاد، ببینید فیلسوف، دقت کنید، فرق فلسفه با علم نرینه. علم قدرت پیشبینی میخواد بده که بگه مثلا این چه وقت دیگه مثلا میمیره، این میشه تبیین طبیعت شناختی. ولی فیلسوف تبیین هستی شناختی داره. شما وقتی دارید تبیین میکنید که خداوند چه علل و عواملی باعث میشه که عالمو خلق بکند، وقت میتونید نتیجه بگید کی نبه این شخص به دنیا میاد. مثلا
در همین تبیین فلسفی مثلا ایشون میگه که حرکتش داره انجام میگیره، به غایت خودش که میرسه، از اینجا
میشه
یه حرکت دیگه ادامه. خب این تبیین نباید از غایت کنیم، غایت
حرکتی
به چه
چیزیش هست، چه گونه داره، چرا دیگه شخصی نمیخوایم، چرا دیگه کلی داره میگه دیگه، چرا الان صاحب کنید، گفتیم دیگه از خارجم گفتیم. فالانسانو مثلا انما یعرض له الموت الطبیعی لتوجه نفسی فی مراتب الاستکمال و تحولاتی لتوجه نفسی الى عالم الاخره توجها غریزیا و سلوکها. این الى عالم الاخره رو بزنید به توجه، متعلق توجه. توجها غریزیا مفعول مطلق لتوجه نفسی است، یعنی توجها غریزیا لا توجها ارادیا. و سلوکها عطف به تحولات بزنید، یعنی فی مراتب الاستکمال و تحولاتی و سلوکها الام جهت المبدأ الاعلا سلوکن ذاتیه. میفهمد انسان همانا برش موت طبیعی آرز میشد به خاطر اینکه نفسش، نفس انسان توجه پیدا کرده در مراتب استکمال و تحولاتش به عالم آخرت، اونم توجه غریزی نه توجه ارادی. اینه حتی یه شخصی که منکر خداست، منکر قیامته، ماتریالیسته، فوئرباخ است، مارکس، اینا هم باز یه توجه غریزی دارن به عالم آخره. ذات سرشت آدمی همینطوری است. لذا اینکه انسان طبیعتاً جاودانگراست به خاطر همینه، چون جاودانگراست به همین خاطره، چون میخواد بمونه. همه هم میدونن تو این دنیا نمیمونه، با اینکه میدونن تو این دنیا بقایی ندارن ولی خواهان بقا هن. این یعنی توجه به عالم دیگه دارن غریزتن، فطرت. این غریزه یعنی سرشت، اینطوری نه غریزه در مقابل فطرت نیست، غریزه اینجا یعنی سرشت، این طبیعت انسانی اینطوری است. و سلوک نفس است به جهت مبدأ اعلا، همه به سمت خدا و به سمت مبدأ اعلا دارن حرکت میکنن. سلوکن ذاتیان، ذاتی انسان ها این سلوک رو در بر دارن. که مؤشر الی سوی قولی تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میفرماید که خدای سبحانه هم در این آیه اشاره کرده که ای انسان، خطاب به انسان، که تو کادحی، نه یکدحو نیست، کادحه یعنی سائره. شما همه تون ای انسان مسافرید، سفر میکنید، سیر میکنید، الی ربک کدحن، یه سیری که نهایتش میشه فملاقی. همه تون اینطوری هستی، خبر داره میده، امر نمیکنه مثلا، یا نمیگه اینطوری میشون، نه همین الان هم در حال سیره. هر انسانی که خلق میشود یه سیری داره به ربش، ربش میشه اون اسم خاصش، چون اسم خاص ربوبیت و ربوهده داره. فَإِذَرْ تَحَلَتْ مِنْ هَوْزَ نَشْأَ إِلَى نَشْأَةٍ اُخْرَى، پس وقتی که این ذوات نفوس ارتحال پیدا کردن از این نشأه به نشأه دیگر، حتی سارت نفسه بالفعل و نفس انسان بالفعل شد، سارت نفسه بالفعل این نفس انسان به فعلیت رسید، و بطلت انها القوت الاستعدادیه، قوه استعدادی از نفس انسان دیگه باطل شد، چون دیگه فعلیت محضه، امسکت ان تحریک البدن، نفوس از تحریک بدن خودداری میکنن، دیگه بدن رو به حرکت وا نمیدارن، این رابطه شون از بدن قطع میکنن. فیعرض الموت للبدن، موت عارض بدن میشود. فهذا معنى الموت الطبیعی للانسان، این معنی موت طبیعی در انسانه. و مبناها استقلال و نفس و حیات از ذاتیه، مبنای این معنا، این معنای موت طبیعی یه مبنایی دارد، مبناش استقلال نفس است به حیات ذاتی آن. چون نفس حیات ذاتی دارد، این گونه موت و معنا میکنی. و ترک استعمال ها الالات بدنی علی تدریج، آرام آرام نفس آلات بدنی رو به کار نمیگیره، حتی ینفرد به ذات ها، تا کم کم خودش منفرد و مستقل بشود. یعنی تعلقش از بدن ای کم میکنه کم میکنه کم میکنه و یخلع البدن بالکلیه، دیگه به طور کلی خلع بدن میکند نفس و طبیعتا موت عارضش میشه. چرا خلع بدن میکنه؟ چون تا زمانی که با بدن است استعداد محوره، وقتی به فعلیت رسید دیگه بدن نیاز نداره. لسیرورتها امر بالفعل، به خاطر این است که نفس به یه امر بالفعلی در آمده. خب حالا این امر بالفعل کمال نفسه؟ بله کمال نفسه، اما کمال نفس به این معنی که استعداد او به فعلیت در آمده. چون قبلا خدمت رو عرض کردم، یه وقت شما حرکت رو که در نظر میگیرید، هستی غایت، غایت حرکت از نظر هستی شناختی ضعیفتر از مرحله مبدعش هست. توجه دارید؟ از این انسانی که فطرتاً خداپرست بوده چی بوده چی بوده الان شده از حیوانات هم پسته، یه تنزل هستی شناختی است. اما از اون جهت که این استعدادهای حیوانی شدن رو داشته و این استعدادها به فعلیت رسیده، این میشه کمال نسبت به استعداد قبلیش. منظور از کمال این که فرمود لتوجه نفسی فی مراتب الاستکمال، منظور اینه. یا عالم فرمود تحولاتی الی عالم الاخره، منظور اینه. برم آخرت توجه داره، به کمال خودش توجه داره. حالا این عالم آخرت چیه؟ بهشت یا جهنمه؟ این فعلیت فعلیت سعادته یا فعلیت شقاوته؟ ولی هر انسانی به این سمت داره جهت پیدا میکنه. و حاصل فعلیه لا ینافی از شقاوه الاخرویه، این که میگیم این نظر فعلیت رسیده منافات نداره که شقاوت اخروی با شقاوت اخروی منافات نداره، فعلیتش در شقاوت اخروی است. اونقدر شقاوت اخروی داره که از رب ما یسیر شیطانن بالفعل، یه کمالیه نسبت به اون استعداد. استعداد شیطان بالفعل شدن داشت، حالا شده شیطانم بالفعل، ما چیزی کمیه. به خاطر اینه که از شیطان هم بدتر میشه. چرا؟ برای که
کمالات انسانی هم داره،
این کمالات انسانی هم داره، او کمالش کمالات جنیه، کان من الجن. اینه که این تلاش کرد شد شیطانون بالفعل. البته هر انسانی شیطانون بالقوه، ملک یک فرشته ملائکه بالقوه است، با اراده خودش میشه چی؟ بالفعل. ملکون بالفعل، شیطانون بالفعل، حیوانون بالفعل. لذا بعدش هم میگه حالا ممکنه شیطان بالفعل نشه، حیوان بالفعل بشود. او الا شاکلت ما غلبت علیه صفاته الردیه، یا به شاکله و صورتی میمانه، صورت و مایی، یه صورت چیزی که الوی غلبت، ما نافیه نخونید، غلبت علیه صفات ردیه، صفات ردیه و پست و حیوانی برش غلبه پیدا میکنن. حالا این صفات پست حیوانی که برش غلبه پیدا میکنه یا صفات سبائیست یا صفات بهیمیست. برای همینه که ملا صدام معتقد انسان در حرکت جوهری لحظه به لحظه صورت جدید پیدا میکنه و فصل اخیر انسان ناطق نیست، میشه حیوان ناطقون، سبائی حیوان ناطقون، بهیمی حیوان ناطقون، ملکی حیوان ناطقون، شیطانی. توجه دارید؟ پس بنابراین اینا فصلهای بعدیست که میاد. حالا البته باز این حالا حرکت جوهری ممکنه ادامه پیدا کنه، این صورت سبائیت رو کنار بذاره، مثلا ملکی پیدا بکنه، اینم هست، را بسته نیست برای انسان. آره ببینی این ملا صدر را نه ملا صدر حرفش اینه، ملا صدر میگه بله ببینید، ملا صدر میگه عوامل مختلفی هست که خلاصه سمیانه این نفس اساسا توجهش به آخرت بیشتر بشه. یه وقت می‌بینی شخص یه عمری طولانی انجام داده، به تعبیر جالینوس حرارت بر رطوباتش غلبه پیدا کرده، کم کم خلاصه این بدن از کار میفته، این نفس تدریجا به اون چیز تعلق پیدا میکنه، به اون عالم، و بدن رو رها میکنه. یه وقتا در اثر مثلا یه تصادفیه، در اثر تیر خوردنه، مثلا فرض کنین افرادی بودن که گاهی قد نصف مغزشون میرفت، تا مثلا سردخونه هم دو سه روز تو سردخونه بودن، بعد آوردن تو قصارخونه غسل بدن، دیدن تکون میخوره. این نفس تعلقش از بدن جدا نکرده، توجه دارید، نفس هنوز به اون مرحله نیسته که از اینجا ببارد بره. یعنی اگر فرض کنید این بدن متلاشی بشود، اگر و نفس نخواهد جدا بشود، میتونه همین بدن رو ترمیم کنه و به حیات خودش ادامه بده. این فیلم های هالیوودی رو نمیبینید مثلا یه دفعه دستش خواهد بدید، دفعه دستش درست میشه.
آقای جانوازه
بود صحبت
کرد
که تیر خلاص هم بله، از این موارد زیاده، از این موارد زیاده، افرادی که در واقع توی مرحله میرسن که علی ظاهر روح جدا میشه و میره، ولی روح نه تعلق داره، نمیخواد بره، هنوز اون توجه تام پیدا نشده، هنوز به اون فعلیت نرسیده، حالا فعلیت سعادت یا فعلیت شقاوت. مثلا
یه جایی که بودی
یه ذره تعلقه مرده، ولی بدن شما
متلاشی شده.
من میخوام بگم که شما الان به نگاه عادی که میبینی اینو میگید، ولی به نگاه فلسفی این نفس اگر تعلقش رو قطع نکنه، همین اجزا بدن رو به هم میچسبونه.
اگه خیلی از بین رفته باشه،
حتی خیلی،
یعنی مثلا کلا قد داغون
بعد داغون بشه، اصلا متلاشی بشه، این نفس میاد دوباره اجزا رو به هم وصل میکنه،
بعد بدن قابلیت داشته باشه.
بله قابلیت داره، بله
قلب اصلا ناقص شده،
ابن نداره، دوباره ترمیمش میکنه. مگر در عالم قیامت که بدن سوخته میشه دوباره بدن دیگر، اصلا مگر الان قلبی که شما داری مال قلب 10 سال پیشته؟ حالا ما هالیوود گفتیم برای اینکه کمی باورتون بشه، چون شما که با فلسفه حالیتون نمیشه، با هالیوود حالیتون کنیم. آره ببینید، توجه به این نکته داشته باشید، این قلبی که الان در سینه شما هست که مال 20 سال پیش نیست، تمام سلولاش عوض شده و از بین رفت، سلول جدید پیدا کرده، ولی این لحظه که سلولا داره از بین میره و سلول جدیدی پیدا میکنه، چرا نفس جدا نمیشه، روح جدا نمیشه؟ برای اینکه روح همه تعلق داره. من میخوام بگم که حتی اگر یک کسی بدنش، ولی چون به صورت عادی، مثلا شما معجزه رو چطور معنا میکنید؟ مثلا این عرض کنم خره عزیر، خب این متلاشی شد، یعنی وقتی مرد 100 سال بعد وقتی حیات پیدا کرد، دید غذاش هیچیش نشده، اما خره پوسیده، بعد چی شد این استخونه و این همه جمع شد دوباره حیات پیدا کرد؟ این به خاطر روح حیوانی است، این روح حیوانی میاد همکاری میکنه. یعنی از قضا حافظ بدن روحه. شما نگاه کنید، تا روح از بدن جدا میشه، بدن پوسیده میشه، متلاشی میشه، تعفن پیدا میکنه، بعد کم کم میبینی حتی استخوناش هم پودر میشه. اما تا زمانی که نفس روح هست، این بدن نه، هستش، اجزاش هم متصل هم. پس علل و عوامل دیگر، یعنی به عبارت دیگر، حتی در اون جایی که موت اخترامی هم هست، یعنی عوامل دیگه میاد، فرق نمی کنه چه عوامل درونی و بیرونی برای عامل میگه، یه وقت یه ویروس میاد آرام آرام بدن، و یه وقت یه مثلا درسه کهولت، باز کهولت که باعث مرگ نیست، یک عاملی میاد این آسیبی به این حرارت غلیظی مثلا میزنه، حالا یه وقت تیره، یه وقت مثلا ویروس یه میکروب اینم فرتود شده نمیتونه مقاومت کنه. توجه دارید گلوبول سفید داره حرکت میکنه، یه میکروبی میاد این گلوبولا رو میخوره. اینو چه هیچ فرقی با اون تیر و مثلا بمب فلان نداره، این نفسه دیگه تعلقش قطع شده. اگر این نفس تعلق پیدا کند البته به اذن الله، خب این بدن اجزاش هم بهم وصل میشه، دوباره میشه بدنی مثل قبلی. حالا اگر آیا این بحث بعدیه که آیا انسان میتواند به یک قدرت علمی برسد، همین که الان این قدرت علمی رو پیدا کرده که مثلا فرض کنید یک ویروس مثلا وبا میاد اینو میاد از بین بره، اگر از بین نمی برد انسان روحش از بدن جدا میشد به عنوان عامل چیز خارجی، حالا جلو اینو گرفته. خب ممکن است مثلا فرض کنید یک کسی تیر تو سرش بخوره، بعد کاری کنن که این ترمیم پیدا کنه و نفس تعلقش به این بدن حفظ بشه و جدا نشه، یا بدن پاشیده این تعلقش رو بیاره و دوباره با کمک روح اینو، هیچ بعدی نیست. حالا همین کاری که در سلوی بنیادین انجام میدن شبیه سازی، حالا فعلا این قدم های اولیه شبیه سازی که دو دنیا داره انجام میشه، خیلی کار بله؟ حالا بله دیگه، حالا اینا در واقع بر اساس، چون بر اساس این امکانات موجود گاهی خود یه چیزی برای آینده هم اینا تصویر میکنن در فیلم، ولی امکانش هست. حالا اگه یه زمانی مثلا یه اتفاق افتاد وقت بعد بگیم بله ممکنه، توجیه فلسفی میخواد، یه الان ملا صادق توجیه فلسفیشو الان میگه. عرض کنم خدمتون پس معلوم شد سبب موت در واقع تبیین فلسفی داره. بعد در تنبیان انعکاسی میفرماید ثم ما ذکروه فی الوجه الاول ان سبب الحیات هو بعینه سبب الموت فالامر فیه عندنا علی عکس ما تخیلوه لان الحرارت فعلها الاول فی الاجسام النباتیه و الحیوانیه تحلیل رطوبات و تقلیلها و صرف فی وجوه الحرکات و الاستحالات فکلما تحللت مادت الحیوان و النبات اعدها الله تعالی بانغیاف مادت اخرى لها من جهت القوة الغاضیه حرارت جدیده تفعل فعل الحیات اقوا من الاولا لاجل زیادت ماده و هاکزا الى ان استکملت القوة النفسانیه التي هي مستخدمت هذه القوة بافائلها و استغنت عن اصل تلک الماده اما به مادت اخرى که نفس نباتیه من غیر تناسق او به ذاتا و به ذات مقیمه ها یا مقیمه ما و مبقی ها کما فی نفس انسانیه و اما سار نفوس و حیوانه ففی ها سرون آخر. می فرماید که جناب جالینوس و اطبا می گفتن حرارت غریزی سبب حیاته، همین حرارت غریزی هم سبب موته که گفتیم بحثشون. میگه ما از قضا دیدگاهمون عکس اون چیزیست که اینا گمان کرده. حرارت اولا و به ذات یه کار انجام میده در اجسام نباتی و حیوانی. اصلا اولا و به ذات کار حرارت در اجسام نباتی و حیوانی چیه؟ میگه تحلیل رطوبات، سوختن رطوبات، تقلیل رطوبات، و همین باعث میشه که خلاصه استحالات و تحولاتی صورت بگیره. وقتی حرارت باعث شد که ماده حیوان و ماده نبات تحلیل رفت، رطوبات کاهش پیدا کرد، خداوند میاد اینو جبران میکنه. چطور؟ میاد یه ماده جدیدی بهش زمینه میکنه. از چه طریقی؟ از طریق قوه غازیه. قوه قاضیه میاد عرض کنم یک نیروی جدیدی و توان جدیدی به انسان میده، چون در دل قوه قاضیه چهار قوه دیگه است که اینا قوای خادمه بهشون میگن برای قوه قاضیه، که عبارت از قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه و قوه دافعه، که کار اینا جذب، امساک، هضم، دفع. خب اینجا یک، البته همه توی این موارد حرکت جوهری هست، قوه نفسانی هست، همه این قوا هم در خدمت قوه نفسانی هستن، این نفس نقش بازیگری اصلی رو بازی میکنه. خلاصه به همین شکل حیات ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین علت حیات که گفت حرارت غریزی است، این علت موت یعنی سبب حیات سبب موت نیست، ما برعکس میگیم. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم حرارت غریزی از قضا سبب تحلیله، سبب موته، نه سبب حیات. این حرارت غریزی باعث میشه رطوبات تحلیل و تقلیل برن. با طبیعتا ماده حیوان و ماده نبات تحلیل میره، توانش رو از دست میده، اما خداوند جبرانش میکنه. خدا دقت کنید اینجا وقتی میگن علم دینی، حالا اینجا که داره الان طبیعیات بحث میکنه، بحث طبیعیاته، اینو بحث فلسفی نیست، طبیعیاته. ولی در تبیین بحث طبیعی میگه اعده الله تبارک و تعالی، یعنی خدا اعداد میکند، خدا علتی هست برای کمک کردن به این قضیه. یعنی در واقع منشأ اصلی رو به خدا برمی‌داره. الان طبیعیات ما اینطوری نیست. حالا در بحث علم دینی که منظور این نیست که مثلا فرض بکنید این تحقیقات آزمایشگاهی و فلان تعطیل بشه و ما هر سوالی داریم بریم از قرآن سنت استخراجش کنیم. نه، یعنی طبیعیات توجه به مبدأ فاعلی و همچنین مبدأ غایی داشته باشه. حالا در علوم طبیعی فعلا، علوم انسانی قصهش باز فرق داره. اینطور نشه که وقتی دارید گزاره ها رو کنار هم میچینید بعد استقلال برای مواد و عناصر و امثال ذالک قائل بشید و این طبیعت رو از ماورای طبیعت جدا کنید و ببرید. وقتی این شد، در جهت علم هم اثر داره. علم فقط ارزشش برای قدرته، برای تسخیره، برای ثروته. لذا وقتی علم دیدن از طریق جنایت ثروت بیشتر میشه، قدرت بیشتر میشه، علم میشه در خدمت جنایت. الان کم نیستن کمپانی هاروسازی که کارشون تولید ویروسه، تولید میکروبه و تو جوامع پخش میکنن، بعد داروشو میسازن که با این بشه ابزار. خب این زایده علم دیگه. آدمی که علم مثلا شیمی نداشته باشه که این کارا برندیس بکنه. شما مثلا نگاه کنید، علم در تمدن اسلامی دنبال این چیزا نبود. علم در دوره تمدن اسلامی تجربه میکرد، استدلال میکرد، آزمایش داشت، علم الحیل، علم المکانیک داشت. ولی چون توجه به مبدأ فاعلی و مبدأ غایی داشت، علم رو برای خدمت به بشر، برای تکامل بشر میخواست، برای استکمال بشر میخواست. دیروز یه بنده خدای از این اساتید دانشگاه است، شاید بعضیتون بشناسید، یه توی این الگوی عرض کنم بله اسلام ایرانی پیشرفت سخنرانی داشتن، از ما هم دعوت کرده بودن در سه حضور پیدا کنیم. من رغم اینکه خب خیلی مشغله‌های متعددی داشتم و مصاحبه‌ها و امثال ذلک، ولی در این حال برنامه ما تغییر دادم، بودم باید برم، چون دیدم خلاصه متنی که آورده بود چرت و پرت گفته بود، باید بریم اونجا یه قدری خلاصه حالگیری کنیم، بفهمه خلاصه این حرفا. آره این حرفا تو نیست. مثلا این بنده خدا گفته بود اولا تمدن علمی در تمدن اسلامی هیچ نقشی در علم مدرن نداشته، این حرفش بودم. خود شما به تاریخ رو نمیبینی؟ قرن 11 تا 14 میلادی همش ترجمه آثار متفکران اسلامی بوده، اصلا اینا منشأ تمدن جدید شده. بعد در من گفت که علم دینی علمیست که میخواد تعقل رو تعطیل کنه، عقل تعطیله. من جوابش دادم که پس این تقریر علم دینی آیت الله جوادی آمونی میگه عقل تجربی هم حجته، حتی میتونه مخصص لبی بشه برای حکم شرعی. بخونید بعد اشکال کنید. بعد یه حرف دیگه زد، گفت که علم مدرن با انسان کامل جمع نمی شود، و بعد چون علم مدرن با این را تناقض داره، رضا علم مدرن ما نیاز داریم، پس انسان کامل رو باید بذاریم کنار. یعنی خیال میکرد مثلا انسان کامل، مثلا وقتی میگیم انسان کامل سیر تکاملی نداره. خب پیغمبری که انسان کامله، رب زدنی علما، قرآن داره میگه. اصلا این بنده خدا همینطور موند. خب بابا یه کمی فکر کنید، تحمل کنید. مشکل علم مدرن این نیست که استخراج و تجربه می کند، یا مثلا فرض کنید به فکر پیشرفته، به فکر نمیدونم یه تمدن. ما تو اینا که بحثمون اینه که اینها در واقع دارن یه پیشرفتی، یه تمدنی رو ارائه میدن که بشر داره نابود میشه، بشر داره مسخ میشه، هویت انسانی رفته کنار، محیط زیست، هویت، اخلاق، خانواده، همه چی داره نابود میشه. خودشون هم دارن میگن، حرف ما که نیست، اما حرف خودشونه. وقت بعد خب حالا ما علم مدرن رو نابود بعد نفیش کنیم؟ نه، از قصد این مدرن بعد دینی بشه بعد تا مشکل حل کنه. کما که در دوره تمدن اسلامی ما تجربه داشتیم دیگه این رو. پس بنابراین اعد الله که وقتی میگه این میخواد طبیعیات رو در واقع با الهیات پیوند بزنه، پس در واقع خدای سبحان میاد و یک ماده جدیدی به اون ماده تحلیل رفته زمیمه میکنه. توجه دارید؟ از طریق قوه قاضیه. توجه دارید؟ یعنی قوه قاضیه از کدام؟ جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه. فضولات رو دفع میکنه، اون منافع رو جذب میکنه، هضم میکنه، نگه میداره. دقت کردی؟ زوائد هم که دفع میکنه، خب این میتونه به حرکت استکمالی خودش ادامه بده. خب طبیعتاً وقتی این ماده زمیمه نشود، خب موت عارضش میشه. ثم ما ذکروا فی الوجه الاول، سپس اون چه ذکر کردن در وجه اول که همون اقوام جالینوس و اتبا باشن که گفتن ان سبب الحیات هو بعین سبب الموت فالامر فی عندنا علی عکس ما تخیلوه، که گفتن سبب حیات همون سبب موت است که عبارت از حرارت غریزی است. مطلب در این بحث نزد ما عکس اون چیزی است که اینها گمان کردن. لأن الحرارة فعلها الأول في الأجسام النباتية والحيوانية تحليل الرطوبات بتقليلها وصرفها في وجوه الحركات والاستحالات. فعل أول حرارت، کار کرده نخستین حرارت، کار کرده اولا و به ذات حرارت، حرارت غلیظی در اجسام نباتی و حیوانی تحلیل رطوبات، تقلیل رطوبات، صرف انصراف رطوبات است در وجوه حرکات و استحالات. یعنی در این فرایند حرکات و تحولات، شاید وجود معادل فارسی یعنی فرایند قشنگتر باشه، یعنی در فرایند حرکات و تحولات حرارت غریزی کارش اینه که رطوبات رو کم میکنه، تحلیل میبره، تقلیل میکنه. فکلما تحللت مادت الحیوان و نبات، وقتی که ماده حیوان و نبات تحلیل رفت در اثر حرارت، هر مقداری کم یا زیاد، اعد الله تعالی بن ضیاف مادت اخرى لها من جهت القوت الغاضیه به حرارت جدیده که تفعل فعل الحیات که اقوام الاولا لعجل زیادت الماده. می فرماید که خداوند اعدها یعنی جبران می کند ها را خداوند. این ها چیه؟ یعنی این ماده تحلیل رفته نبات و حیوان رو، نگو ماده تحللت ماده الحیوان و نبات، خداوند این ماده تحلیل رفته نبات و حیوان رو میاد جبران می کند. با چی؟ با زمیمه کردن ماده جدید دیگری برای اون ماده تحلیل رفته حیوان و نبات. لها یعنی ماده حیوان و نبات. از چه طریقی جبران می کند؟ از طریق قوه غازیه به سبب حرارت جدیده. یعنی یه قوه غازیه زمیمه می شود، حرارت جدید بدید میاد. قوه غازی هم که 4 تا قوه خادم داره، جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، کار جذب و امساک و هضم و دفع و انجام میدن و تفعل و فعل الحیات انجام میدن فعل حیات را، که این فعل حیات اقواس از اون فعل حیات قبلی لعجل زیادت ماده. خلاصه هرچی این ماده غازیه هی بیشتر بشود، تحلیل بیشتر رو میتونه بیشتر جبران کنه. و ها کذا الا ان استکملت القوه النفسانیه التي هي مستخدمه هذه القوه بافائلا. میگه این ادامه دارد تا وقتی که در اثر حرکت جوهری قوه نفسانی به کمال برسد. قوه نفسانی چیه؟ قوه نفسانی اون است که مستخدمه هذه القوه، یعنی قوه غازیه رو به کار میگیره. این قوه غازیه که کار میکرد و تحلیل و جبران میکرد با مدیریت قوه نفسانیه بود و نفس بود، هم حاصل قوه غازیه رو به استخدام میگیره، هم به افائیلا یعنی به همراه افائیلش، به همراه فعلهایش. قوه غازیه مگر چند تا فعل انجام میده؟ 4 تا فعل انجام میده، جذب و امساک و هضم و دفع. چرا؟ چون 4 قوه خادم در درونش هست، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. خلاصه قوه نفسانیه و نفس در اثر قوه نفسانیه و نفس هم به کار میگیرد قوه غازیه رو، هم به کار میگیرد 4 قوه خادمه را. و وقتی نفس در اثر حرکت جوهری تکامل پیدا کرد دیگه، واستغنت ان اصل تلک الماده، دیگه قوه نفسی بی نیاز از این ماده میشه. این که عرض کردم حتی اگر متلاشی هم بشود میتونه این نفس کاری کنه قوه غازیه تولید بشه و جذب و هضم، جذب و هضم و امساک و دفع صورت بگیر و دوباره این بدن شکل پیدا کنه، البته به اذن الله. وقتی نه بی نیاز از ماده شد، حالا اما به مادتن اخرى که نفس نباتیه، یا به ماده دیگری بین، این اما استغناش از ماده رو داریم، این استغناش از ماده یا بسی ماده دیگه است مثل نفس نباتی. مثلا نفس نباتی وقتی یه ماده دیگه بهش تعلق پیدا کرد، من غیر تناسخ داره میگه، دقت کنید، از اصل اون ماده بی نیاز میشه، این ماده جدیدی پیدا کرده. نفس نباتی من غیر تناسخ که میگه، یعنی به نحو حرکت جوهری ما قبول داریم، نه به نحو تناسخ. نه اینکه مثلا این نفس نباتی از این ماده کنده شده بره سراغ ماده دیگر، از این اصل ماده بی نیاز شده تعلق گرفت به ماده دیگر، نه این ماده قبول نداریم. نه، همین ماده در اثر حرکت جوهری خب نفس نبات به جایی میشه که از اون اصل ماده بی نیاز میشه، نیاز به یه ماده دیگری تعلق پیدا میکنه، در اصل حرکت جوهری. پس این بی نیازی اصل ماده یا به خاطر اینه که تعلق به ماده دیگر پیدا کرده در اصل حرکت جوهری، او به ذات ها یا نه ذات هم دیگه بی نیاز از خلاصه اصل ماده میشود. و به ذات مقیمه ها و مبقی ها، یعنی به ذات نفس بی نیاز میشد از ماده و به ذات مقیم نفس، مقیمه ها هما نباشه بهتر، مقیمه ها و مبقی ها. شما چی داره؟ هما داره. اگر هما باشه بعد هما رو به نفس و ماده بزنید، اگر ها باشه به نفس بزنید. مقیم نفس یا مقیم نفس و ماده عبارت است از عقل مجرد، یعنی یا بگو نفس نباتیه بی نیاز از اصل ماده می شود به خاطر ماده جدید در اثر حرکت جوهری، مثل نفس نباتی، یا ذاتن این نفس و با ذات مقیمش و مبقیش که عقل فعال باشد بی نیاز از اصل ماده می شود، مثل نفس انسانی. یعنی نفس انسانی، نفس نباتی بی نیازیش از اصل ماده در اصل حرکت جوهریه که ماده اولی رو کنار می زنه ماده جدید پیدا می کنه، درست؟ تناسخ هم نیست. در نفس انسانی، نفس انسانی به جایی می رسد که خودش و با کمک عقل فعال که مقیم و مبقیش هست بی نیاز از ماده می شود. حالا چرا بی نیاز از ماده می شود نفس؟ به خاطر همین حرکت استکمالی که قبلش توضیح دادی، به کمالش می رسه. خب آقا نفس نباتی رو گفت چطور بی نیاز از اصل ماده است، نفس انسانی رو هم گفت چطور بی نیاز از اصل ماده است، اما سایر نفوس حیوانی رو نگفت. میگه و اما سایر نفوس حیوانیه ففی ها سر آخر، در این نفوس حیوانی یه سر دیگری هست. به نظر صدران نفس حیوانی میدونید مثل نفس انسانی تجرد داره و باقی میمونه، مخالف نظر مشاست. نفس نباتی از نظر ملا صدران مادیه. خب این برای یه روز هم از بین میره، یعنی ماده قبلی کنار میره، ماده جدید در اثر حرکت جوهری، تا وقتی که دیگه ماده جدید هم نمیخواد، هم نفس هم ماده نباتیه و نفس نباتی هر دو از بین میره. اما نفس حیوانی رو ایشون مجرد میگه، تجرد خیالی قائله برخلاف مشایی. نفس انسانی هم همینطور، لزوم بعضی نفوس انسانی در حد نفوس حیوانی هست و تجرد حیوانی دارن و باقی هست، نمیتونی بگی آیا از بین میرن، معاد زیر سوال میده. پس بنابراین در این خصوص ملا صدر چون قالب تجرده، لذا اینجا میگه سر دیگری هست بعدن بهش میپردازی. یعنی نفوس حیوانی که به مرحله نباتی هستند، خب اینا از بین میرن، اما نفوس حیوانی که در مرتبه تخیلی هستند، اینا باقی میمونن و مثل نفوس انسانی مجردن، تجرد خیالی و برزخی دارن و باقی میمونن. عرض کنم خدمت شما این تفریع نوری رو هم اجازه بخونیم. تفریع نوری این دیگه یه تبصره است، یه توضیح، ربطی به بحث بالا خیلی نداره. میگه که ما در اینجا ثابت کردیم که حرکت در خود طبیعت هم وجود داره، یعنی در جوهر سوری، ولی اینو توجه داشته باشید، همونطوری که یک انسان، یک شخص بدنی دارد و روحی و روح تشخص میده به او و حقیقت هر شخصی به روحش هست، میگه وقتی ما میگیم حرکت طبیعی، حرکت طبیعی یعنی حرکتی که جوهر سوری دارد، این حرکت به منظره شخصی میمونه که روحش طبیعت است، جوهر سوری است. اون جوهر سوری مثل روح این حرکت میمونه. این کل عبارت فالحرکتو به منزلت شخص روح و طبیعت، تمام شد. کما باز مثال دیگه است، حرکت مثل شخصی میمونه که روحش طبیعت. این چی بچه اینو گفته؟ میگه همونطوری که شخص مرتب تبدل پیدا میکنه و سلولای بدن تغییر میکنه و بدن تغییر پیدا میکنه، کوتاه بلند میشه، لاغر چاق میشه، خلاصه چاق لاغر میشه، ولی در تمام این مراحل میگیم این همون زید بن ارقمه است. بچه بود میگفتیم زید ابن ارقم، نوجوان بود زید ابن ارقم، جوان شد زید ابن ارقم، پیر شد زید ابن، مردم میگیم زید ابن ارقم. حالا شما زید ابن ارقم کشتو نمیاد، بگید مشت حسن بقا، هر چی میخواید بگید. خب با این همه تحولات یه ثبات این داره که دارید او رو به یک وحدت میشناسید، نه وحدت اعتباری که اسم زید ابن ارقمه، نه یه وحدت حقیقی داره. اون عامل ثباتش چیه؟ روحشه. چون سلولای بدن که مرتب تغییر تحول پیدا میکنه. میگه همونطوری که روح عامل ثبات است برای جسم، جسم متغیر، طبیعت روح حرکت است و عامل ثبات حرکت است. یعنی این جوهر سوری که مرتب حرکت و تحول پیدا میکنه، اما همین جوهر سوری یه وحدت داره و عامل ثبات این حرکت است. پس بنابراین خیال نکنید حرکت جوهری رو که ما ذکر میکنیم ثباتی ندارد. همون طبیعتش مثل روح در حالی که حرکت جوهری دارد ولی ثباتی هم داره، چون همونه که داره تحول پیدا میکنه. پس فالحرکتو به منزلت شخص روحه الطبیعه، کما ان الزمان به منزلت شخص روحه الدهر. اصطلاح دهر و سرمد اصطلاحی است که میرداماد مطرح کرده. زمان خب اصطلاحی بوده، از قبل مطرح بوده، ولی دهر و سرمد از اصطلاحات جناب حضرت تو آثار دیگران هم به کار می رفته، اما این بحثی که الان میخوام عرض بکنم که ملا صدام ازش استفاده کرده از میرداماده. در واقع زمان نسبت متغیر هست به متغیر. مثلا ما تمام برنامه های کاریمونو در عالم ماده با زمان برنامه ریزی میکنیم، میگه این کار رو دیروز انجام دادم، یه بخشی از کار رو امروز انجام میدم، بخش دیگه فردا، و خلاصه تا پایان سال بعد از 365 روز این کار من تمام میشه. طلبای موفق که از نظر علمی موفقن یا حالا از نظر اخلاقی تهذیبی فرق نمی کنه، اینا آدم هایی که برنامه ریزن. این تو نیست بگه حالا مثلا ما درس اسفاری میریم، درس خارجی میریم، حالا هر موقع تمام شد، حالا 10 سال شد، 20 سال شد، 40 سال شد، نه، یه برنامه ریزی میکنه. یا آقا من مثلا اسفار و ملا صدر رو 5 سال بعد تمام کنم، درس خارجم رو مثلا 10 ساله تمام کنم. تمام کنم یعنی به اجتهاد فلسفی و فقهی و اصولی برسم. لذا برای 5 سالش 10 سالش برنامه ریزی میکنه. وقت طبیعتا برای 5 سالش که برنامه ریزی میکنه، برای 1 سالش هم برنامه ریزی میکنه، برای 1 ماهش هم برنامه ریزی میکنه، برای 1 روزش هم برنامه ریزی میکنه. این آدم های موفقی هن، حالا تو کارهای مدیریتی، تو کارهای علمی، تو کارهای عرفانی و سلوکی، ولی همه اینها نسبت زمان است به زمان. یعنی مثلا ما یه زمین داریم که به دور خودش میچرخه و به دور خورشید میچرخد و ماه به دور زمین. هر دوری که زمین به دور خودش میچرخه میشه 24 ساعت، هر دوری که ماه به دور زمین میچرخه میشه 1 ماه، حالا 29 روز یا 30 روز. هر دوری که زمین به دور خورشید میچرخد میشه 365 روز. مگه اون سال کبیسه؟ یعنی ما که انسان موجود متغیریم، داریم با یه موجود متغیر دیگر که زمین و ماه و خورشید است نسبت سنجی میکنیم و زمان به وجود میاد. امروز و دیروز و فردا و ماه دیگر و سال دیگر و 5 سال و 10 سال دیگر پدید میاد. این میشه زمان. حالا یه وقتا میاییم تمام این تغییرات عالم طبیعت و سیارات و کهکشان ها رو که عالم متغیراتن با عالم ثابتی به نام عقل میسنجیم. که تمام این تغییرات و اینا همه در به نحو وجود علمی در عقل موجودن، اما عقل موجود ثابتی است. از این نسبت متغیرات به ثابتات دهر به وجود میاد. دهر دقت کردیم، این دهر به این اعتبار است که چون تمام این تغییرات ازلن و ابدن در عقل وجود داره، اما وجود علمی باعث تغییر عقل نمیشه، ثبات عقل رو به هم نمیزنه. خب اینم ده. پس زمان نسبت متغیر به متغیر است، ده نسبت متغیر به ثابت است. سرمد چیه؟ سرمد نسبت ثابت به ثابت است، نسبتی که حالا گاهی خود میگن نسبت عقول مجرده با حق تعالی، یا حالا عرفا که اسما و صفات رو هم به عنوان تعینات جدا کردن از هویت غیبیه، میگن هویت غیبیه تعین اول تعین ثانی، نسبت اسما و صفات در تعین اول و ثانی با هویت غیبیه، نسبت اسما و صفات با هویت غیبیه، نسبت ثابت به ثابت، اینو بهش میگن سرمد. یا بگید نسبت عقول مجرده با عرض کنم حق تعالی، اینم باز میشه سرمد. در واقع سرمد حق عرض کنم دهر عقل و زمان طبیعت. لذا اینجا میگه کما ان الزمانه به منزلت شخص روحه الدهر. زمان به منزله شخصی است که مرتب تغییر داره. روحش که عامل ثباتش هست عبارت است از دهر. و طبیعت رو به نسبه الانفس. خب حالا این طبیعت که جوهر سوری هست، جوهر سوری جسمی، با نفس چه نسبتی داره؟ میگه مثل شعاع از شمس هست که یه تشخص رو به تشخص ها، یعنی شعاع تشخصش به تشخص شمسه، طبیعت هم تشخصش به تشخص نفس است. اینا بحثای قبلی گفت، حالا اومد یه جا اینا رو در سه جمله جمع کرد. فل حرکت رو به منزلت شخص روح و عد طبیعه، از زمان به منزلت شخص روح و عده، و طبیعه به نسبه در نفس که شعا من شخص من شمس یه تشخص به تشخص ها. بله 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 دقیقا. فقط البته دیگه در تغییر نداره، به منزلت شخص نگید، چون وقتی گفتید منزلت شخص تغییر باید براش فرض کنید. نه به من لذا ملا صدرا عمدن هم نگفت از دهر به منزلت شخص روح او از سرمد، عمدن نگفت، برای اینکه چون اگر به منزلت شخص، شخص تغییر داره و دهر تغییر نداره، توجه لذا منزلت شخص تعبیر خوبی نیست. خب تذکرتون ممنون جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و